أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسموكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. حوادث اخیر در منطقه، بالاخص تهاجم ستمگرانه رژیم مفسد غاصب ارض فلسطین بر جمهوری اسلامی و پیش از اون ظلم و جنایت های بیشماری که در فلسطین و سرزمین غزه مرتکب شد، بر ما لازم می کند این حوادث رو از نگاه فلسفه تاریخ قرآنی تا حدودی مورد بررسی قرار بدیم. به این نکته اشاره می کنم که ما در قرآن کریم هم برای حرکت‌های تاریخ نظم و قانون خاصی رو می‌بینیم و هم این نظم و قانون خاص رو خدای متعال در قرآن کریم تبیین کرد که حوادثی که در تاریخ بشر رخ می‌دهد و رخ داده است طبق یک نظم خاص پیش می‌ره، اولاً هدف دارد و به سمت این هدف حرکت میکند. تحولات تاریخ این چنین شکست ها، پیروزی ها، تمدن هایی که ظهور میکنند، تمدن هایی که سقوط میکنند، امت هایی که رو میشن، امت هایی که پس میفتن، این ها همه قانون. ما حالا نسبت به قوانین کل حاکم بر تاریخ الان نمیخوایم سخن بگیم، میخواییم نسبت به قوانینی که از دوره بروز حضرت ابراهیم به عنوان پدر جریان جدید تاریخ، ما حضرت ابراهیم رو به عنوان پدر تاریخ نو، یعنی تاریخ بعد از تاریخ نوح میشناسیم. ما در نگاه قرآنی سه دوره مهم تاریخی، بلکه چهار دوره مهم تاریخی داریم. دوره حضرت آدم داریم تا دوره حضرت نوح، دوره حضرت نوح داریم تا دوره حضرت ابراهیم، دوره حضرت ابراهیم داریم تا ظهور حضرت ولیعهد سلام الله علیه، یا میتوان گفت تا ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله محمد. چون ظهور حضرت ولیعهد به نحوی ادامه دوران تاریخ محمدی صلوات الله علیه، دوره های کلان تاریخ هم طبق نگاه قرآن کریم. حالا با سخن درباره دوره آدم تا نوح یا دوره نوح تا ابراهیم رو فعلا درباره اش سخن نمیگویم در اینجا، چون بنای تفصیل در این بحث نداره. ولی از دوره ابراهیم جریان جدیدی در تاریخ شروع شده. این جریان جدید تاریخی مبتنی بر سه قانونه. یک قانون، قانون امامته. یک قانون، قانون شهادت امام است. و یک قانون، قانون شهادت امت است. که می فهمد و جعلنا و کذالک جعلناکم وسطا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون المسؤول عليكم شهيدا. در همین آیه که ما تلاوت کردیم در صدر سخن که آخرین آیه سوره حج که میپد و جاهدوا فی الله حق جهادکم و اجتماعکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، ملت ابیکم که ابراهیم پدر شماست، این در حقیقت این پدر این دوره جدید تاریخی است که شروع میشه. و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، اینکه این ابراهیم پدر شماست و آغاز این دوره جدید تاریخ است، و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا و تکونوا شهداء علی الناس، در این دوره جدید اون چه اتفاق می افتد شهادت الرسول است و شهادت الامه، که البته شهادت الرسول همون شهادت الامام است، یعنی شهادت الرسول شهادت معصوم است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امه هدا سلام الله علیه، اینا شهادتشون شهادت بر امت است. و امت هم یه امتی است که این امت شاهد بر سایر امت ها میشه. این سه قانونی، قانون امامت، قانون امامت در اون آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین الا ینال عهد الظالمین، دو مطلب توش هست، یک نفی هست یک اثبات. معلوم میشه که این دوره ابراهیمی که دوره حاکمیت ذریه ابراهیم است، یا دوره عمل کردن و کنشگری ذریه ابراهیم، این دوره کنشگری ذریه ابراهیم این دو بخش دارد، چون ذریه ابراهیم به دو بخش تقسیم میشه، ذریه مفسدان و ذریه مصلحان، یا ذریه ظالمان و ذریه عادلان. لذا فرمود لا ینال عهدی الظالمین، وقتی فرمود من ذریتی، این که فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی این امامت نصیب ظالمان از ذریه تو نخواهد شد، نصیب مفسدان از ذریه تو نخواهد شد، بلکه نصیب صالحان از ذریه تو خواهد شد. و این امامت ذریه ابراهیم تا روز قیامت هم ادامه داره، که میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیم. این ملک عظیم همون امامتی که تا روز قیامت ادامه داره، یعنی تا لحظه ای که وعده نهایی خدای متعال که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منکم لیستخلفنهم فی الارض، یا اون چه در آخر سوره سجده آمده که و یقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح بله لا قوم یدفع قل یوم الفتح لا ينفع الذین ظلموا یا لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون قل فانتظروا انهم منتظرون. یوم الفتح لا ينفع الذین، این دو سه جا در قرآن کریم بهش اشاره شد، این یوم الفتح دوم، دو یوم الفتح در قرآن دید، یک یوم الفتح اول که انا فتحنا لک فتحا مبینا، یک یوم الفتح دوم که در این آیه بهش اشاره شده، ویست بیقولون متا هذا الفتح در آخر سوره سجده. همونطوری که وعد هم این وعد دومی در قرآن کریم، فاذا جاء وعد الاخره، این وعد دوم وعد الاخره که در سوره بنی اسرائیل بهش اشاره شده، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوه. دو وعده در قرآن کریم هم آمده، این دو وعده دو وعده پیروزی امت حق است. این وعده، این دو وعده، یک وعده ظاهرا مربوط به دوره ما قبل آخر الزمان است، این دوره ما قبل رسول الله، همون دوره ابراهیمی ما قبل رسول صلی الله علیه و آله، که گفتیم دوره سوم تاریخ میشه طبق تقسیم بندی ما از این تقسیم بندی قرآنی میفهمیم. این وعد اولاهما مال دوره قبل رسول است، دوره بعد رسول بعد آخره است، این وعد الاخره هم در دو جای سوره اسراء بهش اشاره شده، هم اول سوره اسراء که از اونجا شروع میشه و لقد قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما. این افساد اول به دنبالش این وعده اول، افساد اول، افساد اول، این وعده اول به دنبالش که وعده پیروزی اهل حق است. حالا این وعده اول که وعده دوران ما قبل رسول الله است، این رو الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این افساد ثانی است، لتفسدن فی الارض مرتین، که بعد میفهمد فاذا جاء وعد الاخره، میفهمد بعد از افساد اول و بعد از اینکه در بعد از افساد اول بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا، بعد از ثم رددنا لكم الکره علیهم و امددناکم باموال و بنین. بعد از اون وعد اول که پیروزی اهل حق است و در نتیجه پیروزی اهل حق شما تارمار میشید و متشتت میشید، متفرق میشید، بعد از این تفرقه و تشتت در یه دوره دیگر شما دوباره جمع میشید، که این دوره جمع شدن دومشون رو در آخر سوره اسراء آمده که میگد، که میفرماید فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا، یعنی شما رو جمع میکنه، از همه جا جمع میشید، دوباره این وعده دوم میخواد اینجا محقق بشه. در این دوره وعده دوم افساد دوم بنی اسرائیل صورت این افساد دوم لتفسدن فی الارض مرتین. این افساد دوم که در آیه در اوائل سوره اسراء بهش اشاره شده، در اواخر سوره اسراء هم بهش اشاره شده. در اوائل سوره اسراء دارد که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. این وعده اول تحقق پیدا میکنه که وعده نابودی بنی اسرائیل است بعد از افساد اول. بعد میفهمد ثم رددنا لكم الكره عليهم، سپس دوباره شما باز میگردید، و امددناکم و اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. این ظاهرا همون چیزی که در آخر سوره اسرائیل بهش اشاره شده که فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. بعد از این وعد آخر، بعد از این جئنا بكم لفیفا و دوباره جمع شدن بنی اسرائیل، بعد از این افساد دوم تحقق پیدا کرد. این افساد دوم همه قرائن نشون میدهد که این افساد دوم این افسادی است که امروز بنی اسرائیل در ارض، افسادشون افساد در ارض، یعنی افساد فراگیره. الان افساد آمریکا افساد بنی اسرائیلی است و این افساد بنی اسرائیل همگیر است، همه جای دنیا رو فرا گرفته. نظام میبینید که هر جا فسادی امروز صورت میگیرد دست آمریکا تو اون فساد، این دست بنی اسرائیل تو اون فساد وجود داره. ولی این افساد سرانجام جمع خواهد شد. گفتیم دو تیره بنی اسرائیلی، گفتیم دو تیره بنی ابراهیمی وجود داره، که یک تیره بنی ابراهیم همین تیره مفسدند که تیره بنی اسرائیل است. البته در ابتدای امر اینها مفسد نبودند، ولی به تدریج در نتیجه طغیانی که بر آنها عارض شد که فرمود فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعد میفهمد که وضربت علیهم الذلت و المسکنت و باعوا بغضب من الله، دچار این غضب الهی شدند، تبدیل به یک امت مفسد شدند و یه تیره مفسد در جهان بشر. در قرآن کریم در یک جای دیگر قرآن کریم یه مطلب مهمی داریم در سوره اعراف، خیلی مطلب مهم. این چیزایی که ما میگیم، این آیه هایی که اشاره میکنیم، آیه های بنیادین قرآن کریم، یعنی آیه هایی است که سرفصل های تحولات تاریخی تو این آیه ها تبیین شد. در این آیه های سوره اعراف که از اونجا شروع میشود که حضرت موسی بعد از اون که بنی اسرائیل توبه میکنند و بعد از انحرافی که در بنی اسرائیل به وجود آمد و گوسال پرستی و توبه کردن اونها و فتاب علیکم خدا تعال توبه اونها رو پذیرفت، بنا شد که الواح که بر حضرت موسی وحی شده بود، یعنی الواح همون شریعت، یعنی نظام زندگی، یعنی نظام حکومتی. بعد از اینکه نظام حکومتی بر حضرت موسی وحی شد، بنی اسرائیل هم توبه کردند، وعده داد شد که اینا برند و مناجات موسی با خدا رو بشنوند، که اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال لو شئت اهلكتني اهلكتهم وإياي ان هي الا فتنتك اهلكتهم من قبل وإياي ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طبعاً رسد که میفرماید که وکتب لنا فی هذه حسنه و فی الاخره، آیات 155 تا 159 سوره اعراف که حالا ما همشون نمیتونیم بخونیم ولی اشاره به بعضی از فرازها میگن. حضرت موسی اینجا که با خدا به مناجات برخاست و با حضور دیگه منتخبین بنی اسرائیل، یه خواسته ای از خدا خواست. خواسته اش این وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک بود. انا هدنا الیک یعنی چی؟ یعنی ما دیگه تسلیم تو هست. میگه بنی اسرائیل بعد از اون اشتباهی کردند و توبیه کردند، دیگه تسلیم تو هست. یه امتی هستن تسلیم تو، قانونم که تو بر اونها وحی کرده ای، بر ما وحی کرده ای، قانون جامعه داری، قانون حکومت داری، میخوایم جامعه عدل الهی رو ما خودمون پیاده کنیم. اما این جامعه عدلی رو که میخوایم برقرار کنیم، این رو دائمی کن برای ما. این مکتوب که میگوید کتابت یعنی دائمی شده. مکتوب لنا فی هذه دنیا حسنه و فی الاخره. این رو حالا من به این زمان عرض میکنم که گویا حضرت موسی از خدا میخواهد که این حکومت ما را به اون حکومت عدل پایانی متصل کن. گاهی به نظرم میاد مرحوم ابوی وقتی میفرمود که حضرت موسی رضوان الله سلام الله علیه پیامبر بلند پروازی بود، خوبه بلند پروازی در امور معنوی. یه بار دیگه سیر نمیشه از سخن گفتن با خدا، میگه دیگه این پرده رو بردار، ابرنی انظر الی، تمام بشه کارو، که خدا بهش میگه که لند در هر دو خواسته هم خدا جواب رد بهش. خواسته اول چمین رب ارنی انظر الی هست که جواب این خواسته فردیه، یه خواسته اجتماعی هم داره. خواسته اجتماعیش هست که اکتب لنا فی هذه دنیا هست. این بنی اسرائیل امتی تسلیم شده، حکم تو اجرا میکنه، منم که دارم امامت اونها رو بر عهده گرفتم. این جامعه الهی عدلی رو که تو بر ما منت نهاده ای و توفیق شما میداده ای، این ادامه پیدا کنه تا آخر. دیگه جامعه دیگه اگر رسول اکرم مثلا رسول خدا و ائمه اطهار و خلاصه اینها اگر میان ادامه دهنده ای ما باشن دیگه، اینطور نباشد که بخوان بیان اونها دوباره از نو حکومت جدیدی و اونها عدل رو عدل نهایی رو اونها بخوان بیان. اینجا خدا یه جواب عجیبی به حضرت موسی میدهد، میگه قال عذابی اصیب به من اشاء. همچه درخواستی که میکنه خدا در جواب درخواستش اشاره به عذاب خودش، این متضمن این معنی است که این امتی که تو امروز ببینی همچه سرسپرده هستند، سر به زیرند، نه اینها سرانجام تمرد خواهند کرد و دچار عذاب من خواهند شد. بعد میفهمد و رحمتی وسعت کل شی، در برحمت من بازه، من در برحمت من نبستم بر امت تو، منتها خودشون لیاقت این رحمت من رو نداره. اما فسأکتبها، این کتابتی که تو خواسته ای این مشمول امت تو نخواهد شد، مشمول یک امت دیگری خواهد شد. فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکا والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة. دیگه تا آخر آیه میاد، تا آخر آیه فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. این اشاره به این است که اون حکومت پایانی عدل به وسیله امت تو برقرار نخواهد شد و این کاری است که کار رسول خاتم است و کار امت رسول خاتم است. این جریان امت بنی اسرائیلی یعنی امت ابراهیمی تیره اسحاقی، این تیره اسحاقی است کارش به انحراف کشیده میشه و کارش به جای این که بشود امت شاهد بر حق تبدیل میشد به امت مفسد و امت سردمدار فساد در جهان بشر. از این سوی شما آیات امامت رو که میبینید که از همون وعده ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، من خواهش میکنم دوستان این مجموعه آیاتی که من اینجا اشاره میکنم بعد خودتون مراجعه کنید و روی این مجموعه آیات تأمل کنید، چون اینها آیات راهبردی قرآن کریم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. لَا يَنَالُ یعنی تیره اسحاقی سرانجام از این امامت مستمر، چون این و من ذریتی گفته میشه یعنی من ذریت تا روز قیامت، او گفته میشه که لا ینال عهد الظالمین، ظلم و ستم با امامت سازگار نیست. لذا این امامت مستمر رو ما نصیب فرزندان همه فرزندان تو نمی کنیم، نصیب فرزندان ستمگرت نمی کنیم. این فرزندان ستمگر فرزندان به هر حال تیره اسحاقی که همون تیره بنی اسرائیلی است، اینها سرانجام کارشون به ستمگری و افساد فی الارض منجر میشه. در ادامه همین آیه و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، اینجا دیگه شروع میشه بیان امامت و خط امامتی که تا آخر ادامه پیدا خواهد کرد، خط امامت بنی ابراهیمی، که این امامت بنی ابراهیم، این امامت مستمر، امامت آل محمدی صلوات الله علیه امام صلی الله علیه، یعنی امامت ذریه اسماعیلی است. لذا ببینید بعد از آیه لا ینال عهد الظالمین چی میاد؟ میفرماید و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي. اینجا شروع میشه، این طهرا بيتي شروع میشه بحث امامت ذریه اسماعیلی از بنی ابراهیم. خواهش اینجا ریخته میشه، ان طهرا بيتي للطائفین والعاکفین والركع السجود و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فسومته قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم البيت واسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. وزن مثلا ابراهيم واسماعيل است که اینا باید بیان این بیت رو اینا بسازند و برقرار. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اینجا ببینید بحث ذریه پیش میاد، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إن أمة مسلمة همون أمة إمام است که می فرماید در اون آیه دیگر در سوره مائده می فرماید یحکم بها النبیون الذین اسلموا ما انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين ان اسلام اون اسلامی است که شایستگی مقام امامت رو به دنبال داره. وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا. اینجا دیگه بعد از این دعای کلی دیگه دعا می روی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله. بعد میاد میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفی نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. عجیب. بازم مسئله این اسلام اسماعیلی بازم مسئله ذبح اسماعیل بازم همین مسئله است. چرا این ذبح باید نصیب اسماعیل بشه که در اون آیات سوره صافات ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک یا بنی انی اسماعیل فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلم و تله للجبین انا دیناه ای یا ابراهیم قد صدقت. اینا همه نشون دهنده این خط امامت، خط امامت این خط تسلیم محض برای خدا، خط سر افتادگی، خط سرسپردگی، خط عبودیت محض برای خدا، این خط امامت. و این خط امامت در ذریه ابراهیم از نسل اسماعیل تداوم خواهد یافت تا روزی قیامت، تا روزی که خط افساد کلن از این جامعه کلن برچیده بشه، اون خط افسادی که تیره بنی اسرائیلی سرانجام در این جهان و در این جامعه بشر را خواهند انداخت. این مسئله امامته. امامت تداوم داره تا روز قیامت. خط امامت اصلا انتها پذیر با این همون خطی که قرآن کریم ازش به بقیت الله هم تعبیر بقیت الله، یعنی این هسته همیشه در جامعه بشر همیشه هسته بقا است، هسته باقی است، هسته مداومه. ولقد وصلنا لهم القول، این وصلنا لهم، این قول ما، این پیام ما، این پیام رسانی ما، این خط امامت ما، این متصل است به اون، متصل است تا اون وعده الهی که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها، اون تحقق پیدا کنه. ادامه بحث رو ان شاء الله فردا پی میگیریم. البته این بحث ها مهمه، ما معتقدیم باید به حوادث تاریخی از نگاه قرآن نگاه کرد، تحلیل قرآنی داشت برای حوادث، و البته ما بسیار بسیار مطالب رو کوتاه بیان میکنیم، تقریبا اشاره گونه و تیتروار گذر میکنیم، بلا این بحث ها جای تفصیل بیشتری دارد.